بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهات الاستصحاب. بعد فراغ الشیخ الانصاری من ذکر الاقوال فی المسئله و مناقشتها شرع فی بیان امور تتعلق به بلغت 12 امرا و اشتهرت باسم تنبیهات الاستصحاب فصار لها شأن كبير عند الاصوليين و صارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه فلما لها من المباحث الدقيقة الاصولية و زاد فیها شیخ و اساتذتنا فی الکفایه تنبیهین فصارت 14 تنبیها و نحن ذاکرون بعون الله تعالی اهمها متوخین الاختصاره حد الامکان بل اقتصاره علا ما ینفع الطالب المبتدی الا ما ينفع الطالب المبتدی التنبیه الاول تا آخر. عرض می شود که دانشمندان اصول بعد از این که در باب استصحاب یا در سایر اصول عملیه اصل مسئله را به پایان می رسانن، اقوال در مسئله، اختلافاتی که در مسئله هست و بیان ادله هر قول، اینها رو که ذکر میکنن، وارد میشن در بیان یک سلسله مطالبی به عنوان تنبیهات اون اصل. استصحاب هم از این قاعده مستثنا نیست، فلذا مرحوم مظفر به تبع اصولیین بزرگواری مثل شیخ انصاری و مثل آخوند خراسانی و دیگران در خاتمه بحث استصحاب مطالبی را به عنوان تنبیهات میارن و معتقد هستند که این تنبیهات نقش مهمی و فواید زیادی در استنباط و در مسائل فقهیه داره. مرحوم شیخ انصاری در رسائل حدود 12 تنبیه در رابطه با استصحاب آورده. مرحوم آخوند در کفایه حدود 14 تنبیه در رابطه با استصحاب ذکر کرده اند که مرحوم مظفر از اون همه تنبیهات در کتاب اصول الفقه فقط 2 تنبیه را آورده اند که تازه این 2 تنبیه هم یکیش که مربوط به استصحاب کلیست، همین تنبیه اول در رسائل و در کفایه ذکر شده و اون تنبیه دوم که مربوط میشد به شبهه عبائیه در رسائل و کفایه عنوان نشده، متأخرین عنوان کردن. سایر تنبیهات باب رو جناب مظفر تبیین نفرموده ان، حالا به هر دلیلی بوده. ما البته مختصری از تنبیهات مهم دیگر رو هم در شرح اصول جزء 4 اضافه کردیم، کسانی مایل بودن میتونن مراجعه داشته باشن. بنابراین در بخش تنبیهات استصحاب ما روی هم رفته با 2 تنبیه سر و کار داریم. التنبیه الاول راجع به انواع و اقسام استصحاب کلی است. به طور کلی گاهی اون مستصحب ما یک امر جزئی و شخصی هست، مثل این که استصحاب میکنیم عدالت زید را، نه عدالت کلی را، عدالت خصوص زید را. استصحاب میکنیم حیات خصوص امر را، استصحاب میکنیم نجاست فلان مایه خارجی را، حرمت فلان شی خارجی را. اینا مال امور جزئیان، چه موضوع باشد چه حکم جزئی. کلیه مباحثی که تا به حال مطرح شد پیرامون بیان همین قسم بود، مواردی که مستصحب ما یک امر جزئی و یک امر شخصی است که قابل صدق بر کثیرین نیست. حالا بحث در این است که گاهی مستصحب ما در باب استصحاب یک امر کلی به یک امر عام است، یعنی چیزی که قابل صدق بر کثیرین هست. به قول منطقیین کلی آن است که لا یمتنع و فرض و صدقه علی کثیرین. بیان ذلک، اگر چنانچه در یه موردی فرضاً تحقق اصل کلی و قدر جامع در زمان گذشته و در زمان سابق برای ما مسلم و متیقن باشه و در زمان لاحق شک داشته باشیم در بقای همان امر کلی، آیا اینجا میتونیم استصحاب بکنیم بقا را و آثار شرعیه مستصحب را برش بار بکنیم، یا این که نه اینجا جای استصحاب بقا نیست؟ میفرمایند که این بحث در میان اصولیین به اسم استصحاب کلی معروف است و روی هم رفته استصحاب کلی سه قسم و سه بخش داره که اینجا یک یک عنوان میشه. استصحاب کلی قسم اول داریم به تعبیر خود اصولیین، استصحاب کلی قسم ثانی داریم و استصحاب کلی قسم ثالث داریم. برای بیان این اقسام ثلاثه مطلب رو به این بیان و از اینجا آغاز میکنیم. به طور کلی منشأ شک ما در بقای اون کلی از سه حال خارج نیست. سه تا عامل میتونه منشأ این شک و تردید باشه. گاهی هست که ما یقین داریم که این کلی در ضمن فردی از افرادش متحقق شده، چون به قول منطقیین کلی طبیعی به عین وجود افرادش در خارج موجود می شود، یه وجود منحاز و جداگانه از افرادش نداره. پس ما یقین داریم که این کلی در خارج در ضمن فردی از افراد محقق شد و موجود شد، ولی بعد از مدتی شک داریم در این که آیا این کلی باز هم باقی هست یا از بین رفت. چرا شک داریم؟ منشأ شک ما این است که نمیدونیم آیا اون فرد معینی که این کلی در ضمن او محقق شده، اون فرد معین همچنان باقی است یا اون فرد معین از بین رفته. سخن از تکرر افراد نیست که یک فرد بوده رفته فرد دیگر آمده یا نه، سخن از تردد میان این فرد و فرد دیگر نیست، بلکه همون فرد خارجی معین که کلی در ضمن او محقق شده بود، الان همون فرد مشکوک البقا هست و نتیجهش این است که ما شک میکنیم که آیا کلی باقی هست یا باقی نیست. مثلا فرض کنید که ما یقین داریم که آقای زید تا یک ساعت پیش در این منزل وجود داشت و در ضمن این فرد کلی انسان و طبیعی انسان هم در دار موجود شده بود. روی همون بیان منطقی که کلی طبیعی یوجد به عین وجود افراده، بنابراین ما الان میتونیم بگیم که یقیناً انسان در این دار موجود شده بود یک ساعت پیش. انسان در ضمن زید در این دار موجود شد، کلی موجود شد و حالت سابقه یقینی داره، ولی الان بعد از یک ساعت شک داریم که آیا این زید، این فرد معین از دار خارج شده یا اینکه هنوز هم در دار و در منزل موجوده. به نتیجه شک میکنیم که آیا کلی طبیعی انسان که در ضمن این فرد موجود شده بود، این کلی طبیعی در دار هست یا در دار نیست، باقی و برقرار یا از بین رفت. این عبارت هست از همون قسم اول از اقسام سگانه استصحاب کلی، و حکم این قسم از استصحاب کلی این است که در این جور جاها دو تا استصحاب قابل جریانه، هر کدوم رو میشه جاری کرد و اثر برش مترتب کرد. یکی استصحاب بقای فرد و شخص با خصوصیات و ویژگی های فردیه و شخصیه ای که داره، یعنی استصحاب بقای زید. زید قطعا در دار بود یقین سابق، و الان شک دارم که هنوز هم در دار هست یا نه، شک لاحق. ارکان استصحاب تام و تمامه، فلذا اینجا جای جریان استصحابه. این یه استصحاب. همچنین استصحاب خود کلی هم میتونیم بکنیم، قطع نظر از خصوصیات فردیه‌ای که مال زید هست، کلی انسان به ما انه و حیوان و ناطق در این دار قطعا موجود شد، این یقین سابق. و الان شک در بقایش داریم، اینم شک لاحق. به نسبه به کلی هم ارکان استصحاب تام و تمام هست، پس ما میتونیم خود کلی را هم استصحاب بکنیم و آثاری که شرعاً براش هست نظر کردیم کذا و کذا، اون آثار را برش مترتب بکنیم. این یک قسم. دوم این است که گاهی منشأ شک ما در این است که ما یقین داریم که این کلی در ضمن یک فردی از افرادش در دار موجود شد، ولی این فرد مردد است بین احد الفردین. نمیدونیم آیا کلی در ضمن این فرد موجود شد یا کلی در ضمن اون فرد موجود شد، به هر فردی حسابی داره. مثلا از اول نمیدونیم که آیا این کلی حیوان مثلا در ضمن این فرد قصیر العمر که عمرش کوتاه هست محقق شده. تا الان قطعا و جزمن این کلی از بین رفته باشه، چون فردش از بین رفته. یا در ضمن یک فرد طویل العمر و بلند مدت محقق شده، تا همکنون هم قطعا و جزمن این کلی باقی باشه، چون اون فردش باقی است. لذا تردد فردین است، دوران امر است بین فردی که اگر او بود همکنون مقطوع الارتفاع است، و بین فرد دیگری که اگر او باشه همکنون مقطوع البقاء هست. لذا تردد در فردین موجب تردد در بقا و ارتفاع خود کلی شده، که این کلی الان باقی است یا این کلی مرتفع شده و از بین رفته. مثال عرفی که برای این قسم میزنن، فرض بفرمایید که بعضی از حیوانات نظیر فیل مثلا، خب مدت زیادی میتوند بدون تغذیه هم ادامه حیات بده. بعضی از حیوانات نظیر پشه مثلا بسیار بسیار ضعیفن و در مدت خیلی کوتاهی نابود میشن و از بین میرن. فرض کنید که شما یقین دارید که یه حیوانی، یه موجود حی در این دار و در این منزل موجود شد، ولی نمیدونید که آیا این حیوان در ضمن فیل مثلا موجود شد که همکنون مقطوع البقاء است، یقین به بقایش داریم، یا در ضمن پشه مثلا موجود شد که همکنون مقطوع الارتفاع باشه. دوران امر است بین دو تا فرد کذایی. این یه مثال، مثال عرفی. مثال شرعی هم برای این مسئله داریم، اون این است که شخصی یقین دارد که یه حدثی در خارج محقق شده، محدث شده، ولی مردد است ما بین این که این حدث آیا مثلا بول بوده که حدث اصغره و با وضو گرفتن تنها این حدث باطنی مرتفع میشه، یا این حدث حدث اکبر بوده، منی بوده مثلا، جنابت بوده مثلا، تا به توسط وضو از بین نرفته باشه، بعد از وضو هم قطع به بقایش داشته باشیم، یقیناً کلی حدث موجود شد و محقق شد و الان شک داریم در بقای این کلی حدث و منشأ شک ما هم این است که نمیدونیم اون حدثی که موجود شده آیا حدث اصغر بود تا همکنون قطعاً مرتفع شده باشد و یا حدث اکبر بود تا همکنون قطعاً و جزماً باقی بوده باشد. دمر تردد بین این دوتا فرده. خب این رو میگیم استصحاب کلی قسم ثانی. اون وقت در این قسم آقایان میگن استصحاب الفرد و استصحاب خود جزئی قابل جریان نیست. چرا؟ برای اینکه نسبت به فرد ارکان استصحاب تام و تمام نیست. اگر اون فرد قصیر العمر بوده قطعا مرتفع شده، شک در بقا نداریم، و اگر طویل العمر بوده قطعا باقی است، بازم شک در بقا نداریم. ارکان استصحاب که شک باشه ناتمام است، فلذا جای استصحاب نیست. این نسبت به فرد. اما استصحاب خود کلی و قدر جامع حیوان در مثال اول یا حدث در مثال دوم قابل جریانه، چون نسبت به خود کلی یقین سابق موجوده، شک لایق هم موجود هست، کمبودی از این ناحیه نیست، فلذا استصحاب خود کلی قابل جریان. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به این قسم از استصحاب، استصحاب کلی قسم ثانی، دو تا ایراد و اشکال شده که ما اینا رو طرح می‌کنیم و جواب میدیم. ایراد اول و اشکال اول این است که مستشکل میگوید استصحاب دارای دو تا رکن است، یعنی ارکانش بیش از این هاست ولی مهمترینش همین دو تا رکنن، یه رکنش عبارت است از یقین سابق به اصل وجود و تحقق اون شی و اون مستصحب. رکن دومش عبارت است از شک لاحق در بقای اون مستصحب. اونگاه در این استصحاب کلی قسم ثانی رکن اول که یقین سابق باشه موجوده، یعنی ما یقین داریم به اصل حدوث کلی، اما رکن دوم که شک لاحق باشد، شک در بقا موجود نیست. علتش هم این است که کلی چنان که گفتیم در خارج یه وجود مستقل و منحاز و جداگانه از افرادش نداره و به یه وجود مستقل و جداگانه موجود نیست، بلکه کلی طبیعی به عین وجود افرادش موجود می شود و اون فرد در ما نحنفی مردد است ما بین فردی که طویل العمر است و ما بین فردی که قصیر العمر. اگر کلی در ضمن فرد قصیر موجود شده باشد، الان مقطوع الارتفاع است، قطعا نیست. و اگر در ضمن فرد طویل موجود شده باشد، البته الان موجوده، ولی اشکال این است که نسبت به فرد طویل اصل الحدوث مشکوکه. اصلا شک داریم از اول که آیا کلی در ضمن فرد طویل جاریش موجود شد یا نه. عند الشک اصالت العدم جاری میشه، یقین سابقی نیست. تا نوبت به شک لاحق برسد و استصحاب جاری باشد، پس نسبت به یک فرد یقین سابق هست ولی شک لاحق نیست. نسبت به فرد دیگر شک لاحق میاد ولی یقین سابقی اصلا در کار نیست که نوبت به شک لاحق برسه یا نه. از این حیث اون رکن اولی را نداره و استصحاب قابل جریان نیست. مرحوم مظفر از این اشکال جواب میدن، میفرمایند که شماها ما بین خود کلی طبیعی با افراد کلی طبیعی خلط کردید. بیان ذلک، اونی که مشکوک البقا نیست و شک در بقایش نداریم اون افراد با خصوصیات فردیه. این دوتا فرد مورد نظر اگر طویل العمرش باشه الان مقطوع البقاست، اگر قصیر العمرش باشد الان مقتول ارتفاع، شک نداریم. و نسبت به خصوصیات فردیه نه تنها شک لاحق نیست که یقین سابق هم به حدوث نداریم. ما نمیدونیم اونی که حادث شده آیا قصیر العمر است یا طویل العمر، اصل حدوثش مشکوکه. آیا حدث اصغر است یا حدث اکبر، اصل حدوثش مشکوکه. اما ما در این استصحاب کلی قسم ثانی کاری به خصوصیات فردیه نداریم، به خود کلی کار داریم. مقصود ما خود کلی هست، کلی هم که علل فرض ارکان استصحاب درش تام و تمامه. یقین سابق به وجودش هست بلا اشکال، شک لاحق در بقایش هم هست بلا اشکال، فلذا چرا استصحاب قابل جریان نباشه؟ بنابراین آقای مستشکل مطلب رو قاطی کرده. فرق از بین جریان استصحاب در خود کلی و قدر جامع و بین جریان استصحاب در افراد. و ما نگفتیم استصحاب در افراد جاری میشد که شما اشکال میکنید، ما میگیم استصحاب در خود کلی جاری میشود و این قابل اشکال نیست. این اشکال اول. اشکال دومی که در اینجا مطرح شده این است که مستشکل میگوید قانون کلی در رابطه با اصول سببیه و مسببیه آن است که اصل سببی بر اصل مسببی حاکم و مقدم است و مادامی که اصل سببی جاری و ساری باشد نوبت به اصل مسببی نمی رسد، چه این اصل مسببی از حیث نتیجه با اون اصل سببی هماهنگ و متفق باشن و چه این اصل با اون اصل هماهنگ نباشه، اختلاف داشته باشن. مادامی که اصل سببی هست جای اصل مسببی نیست. چرا؟ فلسفه مطلب این است که اصل سببی عبارت است از اصل موضوعی و در رتبه موضوع جریان دارد و اصل مسببی در حقیقت اصل حکمی است، در رتبه حکم جریان دارد و لا ریب در این که رتبه موضوع بر رتبه حکم مقدمه، تا موضوعی نباشد حکمی نیست. اونگاه مادامی که در رتبه متقدم این اصل جاری می شود و مشکل ما را حل می کند، نوبت به اصول در رتبه متأخر نمی رسد. این یه قاعده کلیه. حالا توضیح و تفصیل مسئله، اصل سببی، اصل مسببی، مثالای متنوعی که داره اینجا متاسفانه عنوان نشده. گمان میکنم تو یکی از تنبیهات اصول گذشته ما این بحث رو ذکر کردیم، در شرح اصول میتونیم مراجعه داشته باشیم. با عنایت به این مقدمه کلی که سببی و مسببی درست شد، اشکال اینه. مستشکل میگوید شک ما در بقا و یا ارتفاع اون کلی و اون قدر جامع مسبب است از شک ما در این که آیا اون فرد طویل العمر حادث شده یا نه. مسبب از اینه، چون اگر طویل العمر در واقع حادث شده باشد، همکنون هم کلی در ضمن او موجوده و اگر او حادث نشده باشد حتما این کلی نابود شده و از بین رفته. اونگاه در ناحیه سبب که آیا طویل العمر حادث شده یا نه، اصل سببی، اصل عدم جاری میشه. برای اینکه الاصل فی کل امر حادث که شک فی وجودی و عدمه سابقه عدم داره و حالا شک داره موجود شده است یا نه، الاصل عدم الحدوث، اصل عدم جاری میشه. به نتیجه این اصل که آمد عدم و حدوث جاری شد، کلی و قدر مشترک هم مرتفع میشه، مسبب هم برداشته میشه، اونگاه دیگه جای استصحاب نیست. این هم اشکال دوم که آقا اصل سببی داریم نوبت به این اصل مسببی نمیرسد. پس اینجا جای استصحاب کلی نیست. مرحوم مظفر از این اشکال دوم هم جواب میدن. جوابشون این است که میفرماین گاهی ما این فرد طویل العمر را به تنهایی و جدای از اون فرد قصیر العمر محاسبه میکنیم، شک داریم در اصل حدوث این فرد و اند شک فی اصل الحدوث، چنان که مستشکل می گفت اصالت العدم جاری میشه. الاصل فی کل حادث شک فی وجودهی و عدمه، عدم الحدوث جای بحث نیست. و این اصل مبتلا به معارض هم نیست، یجری جاری میشه. همچنین گاهی اون فرد قصیر العمر را به تنهایی و مستقلن در نظر میگیریم، باز اینجا هم اگر شک در حدوث داشته باشیم که آیا اصلا این فرد حادث شده یا نه، اصالت العدم درش جاری میشه، الاصل عدم الحدوث حکم به عدمش میشه. اما گاهی ما هر دو را با هم محاسبه میکنیم با عنایت به این که علم اجمالی داریم، یقین اجمالی داریم که احد ما حتما حادث شد، کلی در ضمن احد حتما موجود شد، فلذا یک امر مسلم الحدوث و متیقن الوجودی در کار هست. ولی شک ما در این است که آیا این امر مسلم الحدوث یک موجود طویل العمر است تا همکنون هم بعد از یک روز و یک ماه و یک سال باقی و برقرار باشد و متیقن البقا باشد، مقتوع البقا باشد، یا اون فرد مسلم الحدوث یه موجود قصیر العمر است تا اینکه همکنون قطعا و جزما نابود شده باشه، متیقن الارتفاع باشد. خب اینجا که یه مسلم الحدوثی هست، ما نمیتونیم بگیم که شک ما در بقای کلی و ارتفاع اون مسبب است از شک ما در حدوث طویل العمر، برای اینکه فرض این است که کلی حادث شده و بعد از حدوث اصل عدم و فرض عدم در اونجا معنا نداره، مسلم الحدوثه. اگر بخوایم بگیم الاصل و عدم و حدوث این فرد و عدم و حدوث اون فرد، خب با علم اجمالی چی کار میکنیم؟ علم اجمالی اجازه نمیدهد که این دوتا اصل جاری بشه. ثبت فی محله در بحث اصالت الاحتیاط که اصول عملیه مادامی جاری میشوند که با علم اجمالی شاخ به شاخ نشن، با علم اجمالی درگیر نشن، با علم اجمالی متعارضه نباشن، مزاحم نباشن. اگر جریان اصلین منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی بشود، اینجا جای اجرای اصلین نیست، پس هر دو اصل جاری نمیشه. بخوایم اصل عدم را در فرد طویل العمر جاری کنیم دون قصیر العمر او بالعکس، اینم که به قول آقایان ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح هم جزو محالاته. به نتیجه ما نمیتونیم بگیم شک ما در بقای این مسبب به کلی، شک ما در بقای کلی مسبب است از شک ما در حدوث فرد طویل العمر، نه این تنها نیست، بلکه شک ما در بقا مسبب از این است که آیا این امری که در خارج حتما موجود شد و حتما حادث شد فرد قصیر العمر بوده تا الان حتما رفته باشه، یا طویل العمر بوده مسبب از این قدر جامع. فلذا این اشکال ثانی که یک طرف قضیه رو محاسبه کرده بود، با یک چشم به مسئله نگاه کرده بود، دیدیم که قضاوتش جامع نبود، نگاهش نگاه صحیح و جامع نبوده. باید هر دو طرف رو دید، هر دو طرف رو که میبینیم جای این اشکال نیست. فلذا به عقیده ما استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری و ساری هست، به این اشکال برش وارد نیست، منتها نه استصحاب الفرد، استصحاب خود کلی. و اما قسم سوم، گاهی هم هست که ما یقین داریم به این که این کلی در ضمن یک فردی در خارج تحقق پیدا کرده و یقین هم داریم که اون فرد اولیه قطعا منتفی شد، ولی شک ما در این که آیا کلی الان باقی هست یا نه، منشأش این است که ما احتمال میدیم همزمان با خروج فرد اول و یا همزمان با ورود فرد اول به دار، فرد دیگری هم در دار موجود شده، کلی منحصر به این فرد مقطوع الارتفاع و متیقن الارتفاع نیست. احتمال فرد دیگر هم هست که اگر فرد دیگر موجود شده الان حتما کلی هست، اگر نیز الان هم حتما کلی نیست. شک ما در بقای کلی مسبب است از شک ما در این که فرد دیگری غیر از این فرد موجود شد یا نه. مثلا فرض کنید که یقین داریم که زید وارد دار شد و با ورود زید به دار کلی طبیعی انسان هم در دار موجود شد، ولی بعد از لختی، بعد از ساعتی، یقینا دیدیم که زید از دار خارج شد، رفت پی کارش. احتمال میدیم که همزمان با خروج زید از دار آقای امر وارد دار شده باشد و کلی طبیعی انسان در ضمن این فرد موجود باشد، یه همچین حالتی، ولی یقین هم نداریم. احتمال میدیم فرد دیگه موجود شد پس کلی هم موجود شد، احتمال میدیم فرد دیگه موجود نشد پس این کلی هم در دار موجود نشد. این رو آقایان اسمشو میگذارن استصحاب کلی قسم ثالث، و خود این دو جور هست. یه نوعش این است که اشاره شد در ضمن بحث، ما احتمال میدیم که همزمان با تحقق فرد اول فرد دیگری هم در دار متحقق شد. احتمال دوم و قسم دوم این است که احتمال میدیم که همزمان با زوال و ارتفاع فرد اول فرد دوم در دار موجود شد. احتمال خود این قسم ثانی باز دو جوره. یه وقت این است که اون فرد اول تبدیل شده به این فرد ثانی، مثل این که سواد ضعیف به کمرنگ مبدل شده به سواد ضعیف، به سواد شدید و سواد قوی. قسم دوم این است که سخن از تبدیل و تبدل نیست، مجرد مقارنت اتفاقیه است ما بین حدوث این فرد دوم و زوال اون فرد اول. سوال این است که آیا استصحاب کلی قسم ثالث در هر یکی از این موارد ثلاثه‌ای که ذکر کردیم جاری و ساری هست یا نه؟ جواب سوال این است که فی المسئله اقوالون که نمیرسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. تنبیهات الاستصحاب بعد از فراغت پیدا کردن جناب شیخ انصاری از ذکر اقوال در مسئله استصحاب و بیان مناقشه در این اقوال که کدوم حق است و کدوم باطل، شرع جناب شیخ شروع فرمودن فی بیان یه سلسله اموری که تتعلق و ترتبط با اون استصحاب، مرتبط به استصحاب. بلغت این امور اثنی عشر امرن، 12 امر شده 12 تنبیه، و اشترد این امور 12 گانه به اسم تنبیهات استصحاب. فسار لها، گردیده است برای این تنبیهات یک شأن کبیری به یک مقام ویژه ای اندل اصولیین خیلی براش اهمیت قائلن و سارت این تنبیهات موضع عنایت الاصولیین. چرا این همه عنایت، این همه شأن و مقام؟ لما، به خاطر اونچه که لأکثر این تنبیهات هست من الفوائد الکبیره، فایده ها و منافع بزرگ در علم فقه، و لما لها، و به خاطر اونچه که برای این تنبیهات هست من المباحث دقیقت الاصولیه، از بحث های دقیق اصولی. شیخ اعظم 12 تنبیه ذکر کرده و زاد فیها، افسوده است در این تنبیهات استصحاب. شیخ و اساتذتنا، استاد و استادان ما، فی الکفایه، در کفایت الاصول، منظور مرحوم آخونده خراسانی است، ایشون هم زیاد نموده تنبیهین. دو تنبیه دیگر را فسارت این تنبیهات 14 تنبیهن، 14 تنبیه. و نحنو ذاکرون، ما ذکر کننده هستیم به عون الله تعالی، بیاری خدا، اهم این تنبیهات 14 گانه را، در حالتی که متوخینه، متطلبینه، طلب کننده هستیم و جوینده هستیم اختصار را حد الامکان، و طلب کننده هستیم اختصار و اکتفا کردن را بر اون چی که ینفع و سودمند باشد برای طالب مبتدی، جوینده مبتدی. التنبیه الاول راجع به استصحاب کلیست. در پاورقی اشاره میکنن که این تنبیه استصحاب کلی تنبیه اول است در کتاب رسائل در شماره اون 12 تا که ما هم در اینجا تنبیه اول آوردیم، و تنبیه سوم است در کتاب کفایه. الغرض، هدف اصلی اصولیین از استصحاب کلی، هو استصحاب و فی ما اذا، گفتیم مستصحب گای امر جزئی است گای امر کلی. هدف از استصحاب امر کلی عبارت است از استصحاب کردن این امر کلی، کشوندن او به زمان آینده. فی ما اذا تیقنه، در مواردی که یقین داریم ما به وجود اون کلی، فی ضمن فرد من افراد کلی، ثم شک فی بقاء نفس همون کلی، که آیا باقی هست یا نه، نه اینکه شک ما در بقای فرد باشه، در بقای خود کلی. بعض شک فی بقای کلی، این شک در بقای کلی، فی ضمن افرادش، چون کلی جدای از افراد موجود نیست، این شک یتصور و علا انها ان سلاسه، سه نوع داره که عرفت این انها سلاسه به اسم اقسام استصحاب کلی. آقایان گفتن استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم، سه قسم. قسم اول از این اقسام کلی، استصحاب کلی، این است که ان یکون شک ما در بقای کلی، من جهت شک ما در بقای نفس همون فردی باشد که تیقن به وجوده، یقین به وجودش داشتیم. الان نمیدونیم آیا اون فرد باقیست، یقین داریم که فرد دیگه مطرح نیست، آیا این فرد باقیست تا کلی هم در ذهنش باقی باشد، یا این فرد از بین رفته تا کلی هم از بین رفته باشد. مثالشو گفتیم. قسم دوم، ان یکون شک ما در بقای این کلی و قدر جامع، مسبب از شک در تعیین اون فردی که المتیقن سابقا، فردی موجود شد حتما، کلی هم در ضمن اون فرد موجود شد، ولی نمیدونیم اون فرد آیا قصیر العمر بوده تا الان حتما رفته باشه، یا طویل که گفتیم. به ان یتردده، منظورمون این است که مردد باشد این فرد موجود محقق و متیقن، بین ما هو باق جزمن، بین اون فردی که اون فرد همکنون هم قطعا به جزمن باقیست، و بین ما هو مرتفع اون جزمن، و بین اون فردی که اون فرد همکنون قطعا مرتفع شده، یقین به ارتفاعش داریم. به عبارت دیگر، ای انهو کانه قد تیقن علل اجمال یا تیقن، چنچنین است در گذشته یقین داشتیم به طور مجمل و سربسته به وجود فرد ما من افراد کلی، فیتیقن یا یتیقن این انسان به وجود خود کلی در ضمن اون فرد، ولیکن این فرد واقعی که در واقع موجود شده مرددون عند این انسان بین ان یکون لهو برا اون فرد عمرون طویلون طویل العمر است، فهو باق جزمن در این زمان ثانی، شک در بقایش نداری. و بین ان یکون لهو برا این فرد عمرون قصیرون فهو مرتفع جزمن فی زمان ثانی، شک در بقایش نیست، حتما رفته. و من اجل این تردید که آیا این فرد موجود قصیر بوده یا طویل بوده، یحصل للانسان الشک فی بقای خود کلی، که آیا کلی الانم باقی هست یا نه. مثال او، مثال شرعیش، مثال خارجیش رو گفتیم، مثال شرعیش ما ازا علم انسان علل اجمال به صورت مجمل و سربسته به خروج بللن، رطوبتی که مرددن بینن یکون این بلل بولن او منیین، ثم توزه به دنبال این بلل و رطوبت مشتبه وضو گرفت، فان این انسان فی هذا الحال در چنین موردی یتیقن به حصول الحدث، که این صفت دارد کلیس و قدر جامع است، فی ضمن این فردی که مردد است بین البول و المنی، فان کان البلل بولن فحدث این انسان میشد حدث اصغر. خصوصیت حدث اصغر این است که قد ارتفع بالوضوء جزمن، با وضوء ساختن قطعا مرتفع میشه. اما و ان کان این بلل منیان فحدث الانسان میشد حدث اکبر، که لم یرتفع بالوضوء، به توسط وضوء ساختن تنها مرتفع نمیشه. یقین به ابقایش داریم، به بقایش داریم، با غسل مرتفع میشه. اینجا فعل القول به جریان استصحاب کلی، اگر گفتیم استصحاب کلی هم مثل استصحاب جزئی قابل جریان هست، اخبار و ادله شاملش هست، یستصحب هنا کلی الحدث، فرد خصوصیت فردیه قابل استصحاب نیست، چون ارکان استصحاب در هیچ کدوم تام و تمام نیست، ولی کلی حدث چرا؟ یقین سابق به وجودش آمده، شک لایق در بقایش استصحاب میشه. اونگاه فعت و ترتب و بر این استصحاب کلی آثار شرعیه کلی حدث، نظیر حرمت مس قرآن، این آثار شرعی مطلق الحدثه، چه اکبر چه اصغر. و اما آثار شرعیه خصوص حدث اکبر یا آثار شرعیه خصوص حدث اصغر، فلا تو ترتب و بر این استصحاب، نظیر حرمت دخول مسجد که مال حدث اکبره، حرمت قرائت عزائم که مال حدث اکبره، این خصوصیات مترتب نمیشه. اینم قسم دوم. قسم ثالث این است که ان یکون الشک فی بقاء الکلی، شک ما در این که این کلی باقی هست یا نه، من جهت شک فی وجود فرد آخر، میدونیم این فردی که موجود شد رفته، نمیدونیم همزمان با او یا حین زوال و ارتفاع او فرد دیگه موجود شد یا نه، فی وجود فرد آخر مقام الفردی که المعلوم هم حدوثه و هم ارتفاعه، ای ان الشک فی بقاء الکلی مستندون الى احتمال وجود یک فرد ثانی که غیر از اون فردی که المعلوم حدوثه و ارتفاعه، فرد اول حتما آمد و حتما رفت، ولی نمیدونیم همزمان با او یا حین زوال او فرد ثانی آمد یا نه، لانه او انکان فرد ثانی قد وجد واقعا، اگر در واقع این موجود باشه ما نمیدونیم، فان الکلیه باق به وجود این فرد ثانی، و لم یکن قد وجده، اگرم نه موجود نشده واقعا، فقط انقطع وجود الکلی به ارتفاع الفرد الاول، وجود کلی به واسطه ارتفاع فرد اول منقطع شده، فرد ثانی هم که معلوم نیست. اینم قسم ثالث، مثالش هم گفتیم. حالا ببینیم از این اقسام ثلاثه استصحاب و کلی کدوما جاری و ساری هست و کدوما جاری نیستن. اما القسم الاول از این اقسام ثلاثه فالحق فیه، حق در این قسم اول جریان الاستصحاب هم به نسبه به خود کلی و هم به نسبه به خصوصیات فردیه، اون که جای بحث نیست نسبت به کلی هم جاری میشه. و یا ترتب علیه بر این استصحاب کلی اثر شرعی خود کلی که هرچه باشه نظر کرده و امثال و زال، کما اینکه لا کلامه در جریان استصحاب نفس الفرد خصوصیت فردیه زید، و یا ترتب علیه اثر شرعی این فرد به ما لهو من الخصوصیت الفردیه، اگر نظر کرده باشد که زید کذا و کذا، و هازا این قسم اول لا خلاف فیه، همه قبول دارن که هم استصحاب کلی جاریست و هم استصحاب الفرد. و اما القسم الثانی از اقسام سگان استصحاب فالحق فیه ایزن جریان الاستصحاب به نسبه به خود کلی، استصحاب خود کلی به نظر ما جاریست، چون ارکان استصحاب تام و تمام یقین سابق به شک لایق نسبت به کلی هست. و اما به نسبت الالفرد فلا یجری الاستصحاب قطعا، بل الفردو یجری فیه استصحاب و عدم خصوصیت فردیه، این جاری میشد نه استصحاب وجود فرد. پس در اون مثال متقدم حدث اکبر و حدث اصغر یجری استصحاب کلی حدث بعد الوضوء، فلا یجوز لین انسان مس المصحف دست به خطوط قرآن بزنه، اما به نسبه الی خصوصیت فردیه اصغر یا اکبر فالاصل عدم این خصوصیت هست. بنابراین فما هوه اونی که او از آثار خصوص جنابت هست که حدث اکبر باشه مثلا، لا یجب الاخذ و العمل بها، فلا یحرم قبل از غسل جنابت ما یحرم بر شخص جنوب، از مثل دخول در مساجد، قرائت سور عزائم کما تقدم. خصوصیات فردیه بار نمیشه، ولی کلی چرا؟ ولعجل بیان صحت جریان استصحاب در کلی در این قسم ثانی و حصول ارکان استصحاب در خود کلی، لابد من ذکر ما قیل من جریان الاستصحاب، ما قیل انه مانع من جریان، اشکالاتی که از موانعی که تراشیده شده میگیم، بل جواب از این ما قیل تا روشن بشد که اینجا استصحاب ارکانش تامه. بقید اشار شیخ الى وجهین فلمن دو تا اشکال آوردیم به عجاب از هر دو، و هما کل ما یمکن ان یقال فلمن، تمام چیزی که ممکنه بگیم همین دو تا اشکال است. الاول قال شیخ اعظم و توهمه، توهم شده عدم جریان اصل در این قدر مشترک و کلی، من حیث و دوران این کلی بینه فردی که اون مقتوع الانتفاع است اگر قصیر بوده، به بین فردی که اون مشکوک الحدوث است اگر طویل بوده، و هو محکوم الانتفاع به حکم الاصل، این هم که شک در حدوثش داریم اصل عدم میاد برش میداره. نسبت به یک فرد شک لایق نیست، نسبت به یک فرد هم یقین سابق نیست، پس اینجا ارکان استصحاب ناتمامه. توزیع و توهم برای مظفر این توهم رو بیان میکنن بعد جواب میدن، الا اهم ارکان الاستصحاب ول یقین و بالحدوث یک و شک و فلبقادو، هفت رکن بود اهمش اینان. و فلمقام ان حصل الرکن الاول، اگرم رکن اول موجود باشد و اول یقین و بالحدوث، فان الرکن الثانی و اول شک و فلبقا غیر حاصل، بالاخره این موجود نیست. وجه ذلک، سر مطلب این است که ان الکلیه لا وجود له الا به وجود افراده. از نظر منطقی اینو میدونیم که کلی در خارج مستقلا موجود نیست مگر به وجود افرادش، و من الواضح این که وجود کلی به قدر جامع در ضمن اون فرد قصیر اگر بوده مقتوع الارتفاع است در زمان ثانی، بل وجدان شک لایق نداریم. و اما وجودش در ضمن فرد طویل هم فهو مشکوک الحدوث است من اول الامر، اصلا نمیدونیم فرد طویل آمده یا نه، و این فرد طویل منفیون بالاصل حدوثش، فیکون الکلی مرتفعن به زمان ثانی اما وجدانن او بالاصل تعبدن، فلا شک شک فی بقائه تا استصحاب جاری بشه. این اشکال اول. ول جواب، این لحاظ توهم بر اون مظفر میفرماید که این توهم فیه خلطون بین الکلیه و فرده یه خلطی شده. او فقل فیه در این توهم خلطون بین ذات الحسه من الکلی، صاحب حسه یعنی ذات کلی طبیعی، و بین یک حسه از این کلی طبیعی دما لها من الخصوصیه و تعین الخاص. فان الذي هو معلوم الارتفاع اما وجدانا او تعبدا بالاصل انما هو حسه خصوصیت فردیه بما لها من التعین الخاص، این معلوم الارتفاع است و هی بالاضافه الى ذلك، و این حسه بالاضافه الى این خصوصیت غیر معلومه الحدوث است ایزن، اصل حدوثش هم معلوم نیست، حسه فردیه معلوم الحدوث هم نیست، چه طویلش چه قصیرش. فلم یتحقق در این حسه بما لها من التعین الرکنانه معن نه یقین سابق نه شک لاحق، لانه او کما ان کل فرد من الفردین مشکوک الحدوث فی نفسه، فان الحسه الموجوده به این فرد بما لها من التعین الخاص مشکوک الحدوث است، همونطوری که اینجوری هست کذالک مشکوک الحدوث، این حسه شک در حدوثش داریم. ازلایه همونطوری که کل فرد من الفرد مشکوک الحدوث هست فی نفسه، فان الحسه از طبیعت و کلی هم که موجود میشه به این فرد به ما لامن تعین الخاص، این هم کذالک مشکوک الحدوث. از لا یقینه به وجود این حسه از طبیعت ولا یقینه به وجود اون حسه معین ولا موجود اون سالس بر حسب فرض، وجود سالسی هم که نیست، و اما ذات الحسه کلی طبیعی که المتعینه واقعا تعین پیدا میکند به یکی از اینها لا به ما لها من التعین الخاص خصوصیت فردیه به این فرد یا به اون فرد، یعنی قدر مشترک بین این تا کلی حدث، ففی الوقت الذی هیه این حسه در اون وقت معلوم الحدوث بوده، هی مشکوک البقا، همین حسه مشکوک البقا است. از لا علم به ارتفاع این حسه ولا تعبد به ارتفاع این کلی به این حسه، بل لعجل قطع به زوال تعین خاص یشک و فی ارتفاع اون حسه به طبیعت و بقایش، لاحتمال کون تعین شود تعین الباقی او هو تعین زائل، و ارتفاع الفرد لا یقتضی الا ارتفاع حسه را که المتعین به اون فرد، و هی و این حسه کما قدمنا غیر معلومت الحدوث از اول، و انما المعلوم ذات الحسه این قدر مشترک. حاصل کلام این است که ان ما هو غیر مشکوک الحدوث، اونی که شک در بقایش نیست غیر مشکوک البقا است، اما وجدانن و اما تعبدن که خصوصیت فردیه باشد، لا یقین به حدوثی اصلا و اول حسه به مالا من تعین الخاص، و ما هو متیقن الحدوث که اون کلی باشد و مشکوک البقا وجدانن و هو ذات الحسه قدر مشترک، لا به مالا من تعین الخاص نه با خصوصیت فردیه. وقد اشار الشیخ الى این جوابی که ما دادیم در این یک صفحه به قولش که فرموده انه لا یقده ذلک، قاده نیست این اشکال و این توهم در استصحاب خود کلی بعد فرض شک در بقا و ارتفاعش، نسبت به خود کلی یقین سابق هست، شک لایق در بقا و ارتفاع هست، یجری استصحاب. از ثانی اشکال دوم مطلبشو گفتیم ولی نمی رسیم، باشه برای جلسه بعدی.